ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی. پس از نیوشا باراتی و برنامه ساعت ششم، نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد در 45 دقیقه پیش رو کنار شما خواهم بود. در این روز تعطیل، جمعه 28 تیر ماه سال 1392 خورشیدی، و در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که فرین عاصمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. اما اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمد.
با درود جان عزیز و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ده ها هزار تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، امروز جمعه همچنان در میدان ربع الادویه قاهره تجمع کردند و خواستار بازگشت او به ریاست جمهوری هستند. تجمع هواداران مرسی از زمان برکناری او در 3 ژوئیه در این میدان آغاز شده است و بر تعداد جمعیت بر حسب روزهای مختلف افزوده یا از آن کاسته می شود. عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، دیشب در پیامی تلویزیونی گفت در حالی که حکومت موقت مصر خواهان پیشبرد کشور به سوی آینده‌ای بهتر است، برخی می خواهند مصر را به سوی مقاصدی ناشناخته و آشوب پیش ببرند. عدلی منصور بر التزام دولت برای برقراری ثبات و امنیت تاکید کرد و هشدار داد که دولت نسبت به کسانی که دست به قتل و ایجاد آشوب بزنند ملاحظه نخواهد کرد. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد داد. این در حالی است که لبنان خواستار خودداری از این اقدام شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت به رغم درخواست لبنان، اتحادیه اروپا به این سو گام برمی‌دارد. این موضوع در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. این دیپلمات اروپایی تاکید کرد که فقط شاخه نظامی حزب الله احتمالاً در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد گرفت. یک گروه کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه کردنشین شمال شرقی سوریه اعلام کرد در نظر دارد برای اداره این منطقه یک شورای موقت تا پایان جنگ داخلی سوریه تشکیل دهد. گروه‌های کرد از یک سال پیش کنترل این منطقه را در دست گرفتند. حزب اتحاد دموکراتیک با چریک‌های مسلح خود قوی‌ترین تشکل کرد در این منطقه است. به گزارش رویترز، صالح مسلم، رهبر این حزب، از مذاکره میان گروه‌های کرد برای تشکیل شورای موقت خبر داد و افزود شاید تا چند ماه دیگر انتخاباتی برای تعیین یک هیئت اداره کننده منطقه برگزار شود. چریک‌های کرد اخیراً نیروهای سلفی النصره را از این منطقه بیرون راندند. رهبر جدید شورای ائتلاف ملی سوریه، احمد آسی جربا، در رشته دیدارهای خود از چند پایتخت غربی روز چهارشنبه آینده در پاریس با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است وی به لندن، واشنگتن و برلین سفر کند. احمد آسی جربا در 6 ژوئیه، 15 خرداد، به جای احمد معاذل خطیب، رهبر مستعفی شورای ائتلاف ملی سوریه، به ریاست این شورا برگزیده شد. وی شخصیتی سکولار و مخالف گروه‌های بنیادگرای اسلامی است. اسرائیل یک سامانه ضد موشکی خود موسوم به گنبد آهنین را صبح جمعه به نزدیکی بندر ایلات در ساحل دریای سرخ نزدیک خاک مصر منتقل کرد. مقامات اسرائیلی گفتند این سامانه ها در نقاط مختلف کشور مستقر است و جای آنها بر اساس مقتضیات امنیتی تغییر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران نوشته است ناآرامی اوضاع مصر و عملیات ارتش مصر در صحرای سینا برای ریشه‌کن کردن مجاهدین سلفی در آن منطقه می تواند دلیل انتقال گنبد آهنین به بندر ایلات باشد.
متشکرم. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، تلاش زیادی به کار می‌برد تا گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین از سر گرفته شود. این تلاش‌ها به نتیجه‌ای خواهد رسید، در گزارشی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. بانک جهانی میگویند جمهوری اسلامی ایران بیش از 6 ماه است 79 میلیون دلار بدهی به این بانک را پرداخت نکرده است. با یک اقتصاددان گفتگو میکنیم. سری به نماز جمعه امروز تهران هم میزنیم تا از گفته های آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت آگاه شویم. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب برای تغییر روند گفتگوها تلاش میکند، گفتگوهای هسته‌ای تلاش میکند تا یک تیم کارکشته و حرفه‌ای را تعیین کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مجله هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که اسرائیل تاکید کرده است برای از سر گرفتن گفتگوهای صلح هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت، طرف فلسطینی میگوید پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم اسرائیل باید با مرزهای کلی سرزمین فلسطینی موافقت کند. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در باره گفتگوهای احتمالی صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، روز پنجشنبه 27 تیر ماه صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در عمان پایتخت اردن صورت گرفت، پیش شرط تعیین مرزهای کلی را به میان کشیده است. واصل ابو یوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به این شبکه خبری گفته است که مقام های فلسطینی صاحب عریقات را برای دیدار با جان کری فرستاده بودند تا او به اطلاع آقای کری برساند که فلسطینی ها در مورد تعیین کلی مرزها ضمانت می‌خواهند. اشاره طرف فلسطینی به بازگشت به مرزهای 1967 میلادی برای تشکیل کشور فلسطینی در آینده است. فلسطینی‌ها برای تعدیل این پیشنهاد اضافه کردند که بخش عمده زمین‌های کرانه غربی که در آنها از سوی تل آویو شهرک‌سازی صورت گرفته است در اختیار اسرائیل می‌ماند و تل آویو در ازای آنها زمین‌های دیگری را به طرف فلسطینی می‌دهد. درخواست فلسطینی‌ها در حالی مطرح شده است که اسرائیل در چند وقت گذشته همواره تاکید کرده است که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط است. با این حال طرف فلسطینی میگوید اگرچه به تلاش‌های جان کری در راه از سرگیری مجدد گفتگوهای صلح واقف است، نمیتواند بدون پذیرفته شدن این پیش شرط گفتگویی را آغاز کند. یک مقام ارشد حاضر در دیدار آقای کری و آقای عریقات میگوید که طرف فلسطینی نمیخواهد مذاکراتی را که به نتیجه حقیقی نمیانجامد آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آقای کری روز جمعه 28 تیر ماه پیش از بازگشت به کشورش بار دیگر با طرفین اسرائیلی و فلسطینی گفتگو خواهد کرد. جان کری روز پنجشنبه پیش از دیدار با مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در کنفرانس خبری که با حضور وزیر خارجه اردن برگزار شد بر روند منطقی مذاکرات صلح تاکید کرده بود.
مهم اینه که مذاکرات داره به دور از جنجال ادامه پیدا میکنه. ما میخوایم مطمئن بشیم که همه چیز به آرومی پیش میره. چون صادقانه بگم این تنها راهیه که جواب میده و همه طرفها هم روی اون توافق دارن. من از همه طرفها میخوام که از گمانه زنی درباره این که مسائل مربوط به مذاکرات چطور پیش میره و اونها در چه مرحله‌ای هستند دوری کنند.
آمریکا ماهاست که در تلاش است تا مذاکرات صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا برای از سرگیری هرچه سریعتر این مذاکرات با آقای کری همکاری کند. اسرائیلی ها و فلسطینی ها آخرین بار نزدیک 5 سال پیش با یکدیگر مذاکره کردند که این مذاکرات سال 2008 میلادی به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه متوقف شد. پس از آن سال 2010 میلادی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با بنیامین نتانیاهو دیدار مختصری داشت که عمر این گفتگوها نیز بیش از یک ماه نبود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه 27 تیر ماه خبرگزاری رویترز به نقل از بانک جهانی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران بیش از 6 ماه است 79 میلیون دلار از بدهی‌های خود را به این بانک پرداخت نکرده است. این سازمان میزان بدهی ایران به این بانک را حدود 700 میلیون دلار برابر کرده است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد میگوید کل بدهی ایران بیش از این رقمی است که خبرگزاری ها اعلام کردند. احمد علوی در سوئد:
بدهی های ایران چه در سطح دولت ایران و چه در سطح بخش خصوصی البته مبلغش بیش از این مبلغیه که ذکر شده و شامل بدهی های بلند مدت و همچنین خرید نسیه و اعتبارات کوتاه مدت میشه. بنابراین این مبلغ تنها بخشی از بدهی های ایران رو شامل میشه و نه کل اون رو.
آقای علوی، چه دلایلی موجب شده ایران نتونه 79 میلیون دلار از بدهی‌های خودش رو به بانک جهانی سر وقت پرداخت بکنه؟
ایران علی‌رغم تمام تحریم‌ها و فشارها و محدودیت‌هایی که برای فروش نفت و در نتیجه جذب نقدینه از بازار بین‌المللی داره، دارای یک به هر حال ذخایر ارزی نسبتاً خوبی در سطح جهانی و کشورهای در حال توسعه. اما به نظر میاد که نابسامانی‌های مدیریتی باعث شده باشه که نتونه این مبلغ رو پرداخت بکنه، یا اینکه شاید مسئله به اصطلاح جابجا کردن پول و ارز، یعنی اینکه مسئله تحریم ها به شکل اینکه متوقف بکنه عملیات مالی رو مؤثر بوده، و الا به نظر نمیاد که نبود نقدینه و پول عامل این مسئله شده باشه.
آقای علوی، با توجه به اینکه بانک جهانی اعلام کرده که ایران رو در شمار کشورهای غیر فعال قرار میده، به اعتقاد شما این مسئله چه عواقب و پیامدهایی برای ایران داره؟
این پیامدها بخشش مربوط میشه به دولت ایران و بخش دیگرش مربوط میشه بخش خصوصی ایران. در نظام بین‌المللی و در روابط بین بانکی ما یک به اصطلاح رتبه بندی اعتباری برای شرکت‌ها و برای دولت‌ها داریم. با این تأخیر در بازپرداخت بین‌المللی وام‌ها، خب رتبه تجاری و اعتباری ایران کاهش پیدا می‌کنه و این بر توانایی ایران برای اخذ وام از منابع بین‌المللی مؤثر واقع میشه، اون رو محدود میکنه و حتی نرخ بهره ایران که ایران باید پرداخت بکنه برای گرفتن وام افزایش میده، به این معنا که یک شرکت یا یک دولتی که بد حساب تلقی میشه، بانک ها زیاد حاضر نیستن بهش وام بدن، یا اگر وامی هم بدن به علت اینکه اعتبارش کاهش پیدا کرده میزان ریسکش رو بالا تشخیص میدن و در نتیجه بهره و سود بالاتری رو تلاش میکنن از اون بگیرن. بنابراین هم در میزان وام و اعتبارات و تسهیلاتی که برای ایران قائل میشن این مسئله تأثیر منفی خواهد گذاشت و نه هم نرخ بهره ای رو که اونها طلب میکنن رو افزایش میده.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد. آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران درباره سالگرد تأسیس این شورا، انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و همینطور روزخاری در ماه رمضان سخن گفت. او از جمله گفت شورای نگهبان همواره مقید به رعایت سیاست های مقام رهبری جمهوری اسلامی و قانون بوده است. آیت الله جنتی همچنین خواستار آن شد که باید با دیده انصاف به خدمات دولت احمدی نژاد نگریسته شود. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز تأسیس این شورا از عملکرد آن دفاع کرد و گفت شورای نگهبان بار سنگینی بر دوش دارد که اگر کسی وارد نشود نمیتواند بداند این بار سنگین هم در موارد شرعی و هم در مسائل انتخابات چیست. فقهای شورای نگهبان در اول اسفند ماه سال 58 توسط آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی انتخاب شدند و فعالیت آنها از 26 تیر سال 59 آغاز شد. تمامی قوانین مصوب مجلس و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری در ایران به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید شورای نگهبان برسند. آیت الله جنتی که از همان ابتدا عضو فقهای شورای نگهبان بوده است، با اشاره به اینکه به گفته او بعضی مواقع شورای نگهبان مورد تهاجم واقع می شود، افسود: ممکن است افرادی ناراضی باشند. بعضی ها خود را حفظ می کنند و چیزی نمی گویند و برخی هرچه دلشان می خواهد می گویند، ما هم تحمل می کنیم. پایان نقل قول. از مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، درباره سخنان آیت الله جنتی می پرسند.
صحبت‌های آقای جنتی خب نشون دهنده اینه که یک اعمال فشاری در درون سیستم وجود داره راجع به تصمیم‌گیری که شورای نگهبان کرده. شما در توجه بکنید، این بار یک اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاد که بدون عواقب نمیمونه. در این انتخابات آقای خاتمی بهش اجازه فعالیت داده نشد، آقای رفسنجانی رفع صلاحیت شد و نماینده آقای احمدی نژاد هم خب عدم صلاحیتش صادر شد. یعنی تمام مسئولین درجه اول مملکت توسط 3 یا 4 نفر اکثریت شورای نگهبان اعلام شد که صلاحیت اداره مملکت رو ندارد. خب این موضوعی نیست که به این سادگی پایان پیدا بکنه، هرچند که به دلیل پیروزی آقای روحانی در سطح عمومی جامعه این اتفاق بزرگ مقداری تحت تاثیر شادی این پیروزی قرار گرفته، ولی به هر حال این مسئله به طور مشخص مجدد مطرح میشه و نه فقط توسط مردم بلکه توسط نیروهای خود درون رژیم. صحبت‌های آقای جنتی نشون دهنده مباحثیه که در این زمینه راه افتاده و ایشون تلاش میکنه از این تصمیم دفاع بکنه. در صحبتشون مسئله این که خب همه برای همه نیروها آشکار بود و این که رهبری با این تصمیم دقل مخالف نبوده رو دوباره اعلام میکنه.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد اشاره کرد و آن را سالم و خوب نامید. آیت الله احمد جنتی بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88، گفت آن کسانی که در انتخابات 88 ادعای تقلب کردند باید خجالت بکشند. او اضافه کرد با کسانی که میگفتند در انتخابات سال 88 تقلب شده خیلی مسامحه شده است. آقایان موسوی و کروبی همراه با زهرا رهنورد پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه نماز جمعه این هفته در قدردانی از دولت محمود احمدی نژاد صحبت کرد و گفت که او نام اسلام را در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل زنده کرد و ابایی هم از این مسئله نداشت. آیت الله احمد جنتی با اشاره به آنچه قدردانی‌های رهبر جمهوری اسلامی از خدمات دولت احمدی نژاد نامید، افزود پرکاری بی سابقه، فعالیت‌های خستگی ناپذیر و پاکدستی از ویژگی‌های دو دولت آقای احمدی نژاد است. او اضافه کرد که ما وظیفه داریم از نکات مثبت دولت آقای احمدی نژاد تقدیر کنیم. البته هیچ کس نمیگوید مشکلی در کار نبوده است، ولی انسان باید انصاف هم داشته باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
صحبت‌های آقای جنتی نشون میده که علارغم انتقاداتی که در سالیان گذشته اصولگرایان به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد داشتن، مدلی شبیه به مدل دولت آقای احمدی نژاد مطلوب رهبری و اطرافیان ایشون هست. این صحبت‌ها شاید نشانه‌ای از این هم باشه که پس از این بقیه اصولگرایان و یا دولت آقای روحانی نتونن عمل کرده دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی زیر سوال ببرند.
بخش دیگری از سخنان دبیر شورای نگهبان به درخواست برای برخورد به گفته او بدون مسامحه نیروی انتظامی و مردم با روزخاران علنی اختصاص داشت. آیت الله جنتی گفت که در این ماه نباید با روزخاران در خیابان مسامحه کرد. هم مردم نهی از منکر کنند، هم نیروی انتظامی. روزداران باید با روزخاران برخورد کنند، البته به صورت معقول.
خلاصه ای از گفته‌های آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران به روز کارونی گزارش می‌داد. در اینجا نوبت می‌رسه به شما. شما شنونده گرامی رادیو فردا، نظر شما چیست؟
لطفاً با آقای روحانی بفرمایید که اگر این قولهایی که به مردم دادند اگر چنانچه نتوانستن عمل کنند یا به دلایلی نگذاشتن ایشون کار بکنه، آیا حاضر هستن به نفع ملت برن کنار؟
اینها هر چی پول تو مملکته دارن خلیف فلسطین و سوریه و ایبر رو بر میکنن. خب ما خودمون کشان خیلی بنداخته، اینا به چه حقی دارن این کارا رو میکنن؟ 75 میلیون جمعیت ایرانی اینا حساب اصلا نمیکنن. اینا به فکر ما ایرانی ها نیستن. خیال نکنید که ما مردم ایران از کارا اینا رضایت داریم، نه. اصلا ما از میان هیچ کار هستیم.
آقای روحانی، از شما خواهش میکنم به خاطر امیدها و نویدهای زیادی که به مردم ایران دادین و قولهایی که دادین برای نجات، آزادی، بهبود وضع اقتصادی، از شما خواهش میکنم، التماستون میکنم، اگر که به این قولها نمیتونین جامعه عمل بپوشین و دست و بالتون رو بستن، حتما استعفا بدین تا صداقتتون به مردم ثابت بشه.
ما با مردم آمریکا و دولت آمریکا هیچ مشکلی نداریم. دوست ما هستن، فقط این نظامی که مذهبی میخواد در بین ما اختلاف بندازه.
چه کتاب های تاریخ دبیرستان ها راهنماییان گفت اینکه عهدنامه قاجار و قطرشاه عهدنامه ننگینه، ولی اینا از باجدان به روسیه و شوروی جوه قطرشاه و سفید کردن.
آقای خامنه‌ای، اگر بهترین تغذیه را داشته باشید، بهترین پزشک را داشته باشید، انسان رو رفتن است، بیایید و با ملت ایران صلح کنید و نگذارید به این ملت ظلم شود.
2042-02-21-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ. شما میتونید به پیامگیر ما در شهر واشنگتن هم زنگ بزنید که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. 201-202-828-72-20. امروز جمعه 28 تیر ماه برابر است با زاد روز سیمین بهبانی، شاعر متعهدی که در سال 1306 خورشیدی در تهران دیده بر جهان گشود و در جوانی در وزن و قالب غزل فارسی طرحی نو در انداخت. نگاهی کوتاه به زندگی هنری سیمین بهبانی در گزارشی از شهرام میریان.
سوار خواهد آمد سرای، رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن، سکوت سهمگین را از این سراب بتاران، بخان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون در آید در آستان خانه، گلی بچین و باد دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی زاده 28 تیر ماه 1306 خورشیدی در تهران است. از 12 سالگی به شعر گرایش پیدا کرد و در 24 سالگی نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوایی تازه به وزن و پیکره غزل از جوانی در سیمین بهبهانی پررنگ شد و به تدریج موضوع و مضامین روز در سروده‌هایش جای گرفت. سیمین بهبهانی از اسفند سال 88 به این سو از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران از سفر به خارج منع شد. پیش از این اما هر از گاهی به اروپا و آمریکای شمالی می آمد و در شب‌های شعر و سخن شرکت می کرد. خانم بهبهانی در یکی از این سفرهای فرهنگی به دعوت دانشگاه کلن در آلمان در برابر دوستدارانش از زندگی و شعرش گفت.
در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک الشعرای بهار فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان، چه میکنی؟ ای ملت فقیر و پریشان، چه میکنی؟ دوران تحصیلات متوسطه را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از آنکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی‌امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد و نوشتن آن را به من نسبت دادم. به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزای نثار کرد. اهانتش را با یادآوری اینکه حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش به گوش من نشست. سیلی من نیز بیدرنگ در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرو نیاوردم.
سیمین بهبهانی ضمن شاعری و نویسندگی 30 سالی هم به شغل معلمی پرداخته. این بانوی غزل ایران اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده، ولی هیچگاه شغل وکالت را نپذیرفت. او 35 سال است که در کانون نویسندگان ایران عضویت دارد. شماری از سروده‌های خانم بهبهانی بر آهنگ و ترانه هم نشسته که یکی از تازه‌ترین آنها دوباره می‌سازمت وطن نام دارد.
اگر چه با خشت جان خیز سکون به صف تو میزنم، اگر چه با افتخار.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب در اینجا فریبرز غریب آماده است تازه های جهان ورزش رو به آگاهی من و شما برسونه.
در فاصله 5 روز مانده به آغاز 13th دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، هنوز وضعیت 8 باشگاه از 16 باشگاه حاضر در این مسابقات به دلیل بدهکاری مشخص نیست. به گفته اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، روز شنبه فردا در نشستی با حضور مسئولان فدراسیون و باشگاه‌های بدهکار تکلیف حضور آنها در لیگ برتر 13th که از روز چهارشنبه آغاز می‌شود روشن خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه نام 45 بازیکن را برای حضور در اردوی تمرینی پرتغال اعلام کرد. قرار است از این فهرست 45 نفره اولیه 25 بازیکن اواخر خرداد ماه برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای و انجام یک دیدار تدارکاتی راهی پرتغال شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در اردوی پرتغال روز 23 مرداد که روز فیفاست در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی گابون می روند. قهرمان کشتی آزاد سال 2012 جهان میگوید خودروی اهدایی که به مناسبت قهرمانی به او داده شده را باید پس بدهد. بهنام احسانپور قهرمان کشتی جوانان جهان که هفته گذشته هم نایب قهرمان مسابقات دانشجویان جهان شد، روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته فرمانداری و شورای شهر بهشهر یک دستگاه خودروی پراید بدون سند و پلاک به او هدیه دادند، اما بعد از مدتی پیغام دادند یا باید پول ماشین را به حساب سایپا واریز کنی و یا اتومبیل را پس بدهی. و در قرعه کشی برای تعیین 8th تیم صعود کننده به مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال زنان جام ملت‌های اروپا بین 2 تیم دانمارک و روسیه، قرعه پیروزی به نام دانمارک افتاد و این تیم در 1/4 پایانی حریف فرانسه شد. دانمارک و روسیه هر دو با امتیاز برابر در مکان 3rd گروه‌های خود قرار داشتند و برای صعود یکی از آنها قرعه کشی انجام شد. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال زنان یورو 2013 که به میزبانی کشور سوئد در جریان است، روز یکشنبه آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان می‌دونید که برای اطلاعات بیشتر و دوباره شنیدن برنامه‌های رادیو فردا می‌تونید که به وبسایت ما مراجعه کنید. وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. و اما دوستان شماره پیامکگیر رادیو فردا از این طریق هم میتونید که با ما در تماس باشید. 207-926-011 57-30.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. پیش از این که مجله هفتگی جامعه رو بشنویم، همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیوست و آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مهتاب جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
شامگاه شما و شنوندگان این مجله شامگاهی هم خوش. ده ها هزار تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، امروز جمعه همچنان در میدان ربع العدویه قاهره تجمع کرده و خواستار بازگشت او به ریاست جمهوری هستند. تجمع هواداران مرسی از زمان برکناری او در سوم ژوئیه در این میدان آغاز شد و بر تعداد جمعیت بر حسب روزهای مختلف افزوده یا از آن کاسته می شود. عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، دیشب در پیامی تلویزیونی گفت در حالی که حکومت موقت مصر خواهان پیشبرد کشور به سوی آینده‌ای بهتر است، برخی می خواهند مصر را به سوی مقاصدی ناشناخته و آشوب پیش ببرند. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد داد. این در حالی است که لبنان خواستار خودداری از این اقدام شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت به رغم درخواست لبنان، اتحادیه اروپا به این سو گام می‌گذارد. این موضوع در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه اعلام کرد از تاریخ 20 اوت مصادف با 29 مرداد امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. وی دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. کوین راد افزود دولت اندونزی نیز قصد دارد مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل تر کند. رهبر جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد آسی جربا در رشته دیدارهای خود از چند پایتخت غربی روز چهارشنبه آینده در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه وی قرار است به لندن، واشنگتن و برلین نیز سفر کند. و یک گروه کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه کرد نشین شمال شرقی سوریه اعلام کرد در نظر دارد برای اداره این منطقه یک شورای موقت تا پایان جنگ داخلی سوریه تشکیل دهد. گروه های کرد از یک سال پیش کنترل این منطقه را در دست گرفتند. حزب اتحاد دموکراتیک با شریک های مسلح خود قوی ترین تشکل کرد در این منطقه است.
من سری باتون خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رأس ساعت 22. این شما و این مجله هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه، باز هم جمعه شده و نوبت مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده این مجله. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. دعوت میکنم با من همراه بشید در گفتگویی که با یکی از دختران دست فروش متروی تهران انجام دادیم. 8 ساله تا 60 ساله، گاهی حتی کمتر و بیشتر. بعضی هاشان ساک پلاستیکی سنگینی را به دوش می کشند، بعضی ها اما بار و بنشان سبکتر به نظر می رسد. بعضی ها تازه کارترند و ترس خورده اطرافشان را نگاه می کنند. آدم ها انگار با بیتفاوتیشان و با عجلهشان برای از دست ندادن مترو به دنیای آنها هجوم می برند. اینجا متروی تهران است. مجموعی از قطارهای شهری که آمار سال 1388 میگوید تنها تا پایان آن سال بیش از 2 میلیارد مسافر را جابجا کرده. قابلیتی که تونل‌ها و ایستگاه‌های پیچ در پیچ مترو را به یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی پایتخت در ایران تبدیل کرده است. شهرداری و شرکت بهره برداری از مترو چندان راضی به نظر نمی رسند، اما دست فروش های پیر و جوان و کودک نه حمایت کافی دارند برای راه اندازی بازارهای شخصی و نه سرمایه. بعضی هاشان سرپرست خانواده اند و بیکار و بی حمایت، بعضی هاشان همیار خانواده اند و پول دست فروشی در مترو را می برند برای پدر و مادر و چند تا خواهر و برادرشان، و بعضی ها حتی پول شهریه دانشگاه را توی راهروهای مترو در می آورند. دست فروش هایی که عمرشان در هراس و فرار از دست پلیس می گذرد و اغلب هم زن هستند. هرچند که گزارش ها از تهران می گوید مردان هم تازگی ها در مترو دست فروشی می کنند و تعدادشان بیشتر شده. سمیه 17 ساله ساکن تهران، دختری که در 12 سالگی در حالی که تنها به اول راهنمایی رسیده بود مجبور شد درس و مدرسه را بگذارد کنار. سمیه دختری که روزی دوست داشت درس بخواند، دانشگاه برود و وکیل دادگستری بشود، حالا یکی از دست فروش های جوان مترو است.
تو مترو کار میکنم، فعلا هم کار میکنم هم زبان میخونم در این حد.
چرا داری زبان انگلیسی میخونی؟
چون خیلی علاقه دارم، چون درسم ادامه ندادم، گفتم حالا درسمو نخوندم زبانم ادامه بدم.
تا چند سالگی درس خوندی؟ تا کلاس چندم درس خوندی؟
من تقریبا تا کلاس اول راهنمایی، چون مشکلات زندگیم زیاد بود نتونستم ادامه بدم.
مشکلات زندگی زیاد بود یعنی چه چیزایی باعث شد که تو نتونی بری مدرسه؟ پدر و مادرت دوست نداشتن که تو همچنان درس بخونی؟
نه اتفاقا پدر و مادرم خیلی دوست داشتن درس بخونم، به خاطر چون با کار میکردم وقتشو نداشتم برم کارگاه، کار میکردم با پدرم صنایع دستی، بعد تا مثلا نیمه وقت کار میکردم، بعد نیمه وقت میرفتم بیرون میفروختمشون.
چه چیزایی میساختین اونجا تو کارگاهتون؟
از این سیبای شیشه‌ای هست، دکوریا، داخلش ماهی میندازن، تنگ ماهی.
حراست متروی پایتخت میگوید در طول سال 88 با 880 دست فروش در متروی تهران برخورد شده. از آن سال تا به حال اما تعداد دست فروش های مترو همینطور بیشتر و بیشتر شده است. هرچه وضع معیشت سخت‌تر شده و اقتصاد به خانواده ها سخت‌تر گرفته، پاهای بیشتری هم به مترو باز شده. دستبندهای بدلی و تل و گل سرها و عینک‌ها و دستکش و جوراب‌های بافتنی و شمع و عطرهای تقلبی و سایه و مداد چشم‌های بیشتری هم توی ساک‌های سنگین به واگن‌های قطار شهری آورده شده. تحقیقی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کرده میگوید 33% زنان دست فروش در مترو سرپرست خانوادهشان هستند و مشکل اقتصادی و تأمین نیازها مهمترین مسئله آنهاست. بعضی از آنها بنا به دلایلی مثل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر باید به تنهایی مخارج خانواده را تامین کنند. بعضی ها هم گرفتار و همراه همسران معتاد یا از کار افتادند. دختران مجرد هم بخشی از این زنان را تشکیل می‌دهند. تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید این گروه 26.6% 13% هم هستند که البته برای داشتن استقلال مالی یا فرار از کار بیمزد خانگی و حتی گاه برای تفنن به مترو میآیند تا پولی درآورند. سمیه از گروه دوم است. دختران جوانی که در مترو دست فروشی می‌کنند تا کمک خرج و کمک حال خانواده‌شان باشند، تا خواهر و برادرهاشان بتوانند درس بخوانند.
خودم، خواهرام و برادرام هم کار میکردیم همونجا.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
ما 5 تا خواهریم، 2 تا برادر که فعلا 2 تا خواهرام ازدواج کردن.
خب اونا هم همه همراه شما کار میکردن؟
بله ما هممون کار میکردیم، جز اون موقع 2 تا برادرام و یه خواهر کوچیکم، کوچیک بود کار نمیکردم، ولی ما 4 تا خواهر کار میکردیم.
تو از چند سالگی تو اون کارگاه کار کردی سمیه؟
تقریبا 12 سالگی بود فکر کنم.
از 12 سالگی کارتو شروع کردی و دیگه بعد 2 سال تو 14 سالگی دیدی که به درس و مشق نمیرسی، بنابراین بعد یکیشو انتخاب کنی.
بله دقیقاً دیگه.
خواهر برادرای دیگه چی؟ آیا اونا تونستن درس بخونن؟
4 تا خواهرایی که بودیم اون موقع که کار می‌کردیم، چون کار می‌کردیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم. بعد دیگه هرچی خودمون بزرگتر شدیم گفتیم نه دیگه، چون الان ما خودمون درسمون ادامه ندادیم، حداقل بذاریم مثلا 2 تا برادرام و خواهر کوچیکم ادامه بدن. الان 2 تا برادرام درس می‌خونن با آبجی کوچیکم.
خوشحالی که اونا درس میخونن؟
خیلی باعث افتخارمه.
از سمیه میپرسم در مترو تهران چه میفروشد؟
آخه بستگی به جنس داره، یه سر یه چیزی میفروشیم، گیره سر میفروشیم. من قبلا کار بابا میبردم میفروختم، بعد سخت بود. مثلا جنسایی که ازمون میگیرن ماموران مترو میفرستادن شهرداری، وقتی میخواستم برم شهرداری دنبالش همه جنسا میشکست، اصلا نمیرسی تا اونجا. بعد هیچی دیگه. بعد از اون گفتم این همه پدرم زحمت میکشه بخواد درست کنه، بعد راحت اونا بگیرن و بشکنن دیگه، خیلی اصلا دوست نداشتم. بعد سر همون الان جنس از بازار میخرم، اونا رو میفروشم.
چیا میخری؟
میگم بستگی داره، هر سری یه چیزی میخرم. قبلا گیره سر میفروختم، ساق دست میفروختم. دستم زیاده، مثلا من اگه گیره سر بفروشم، شاید خیلی های دیگه هم گیره سر دارن نمیتونم بفروشم، برام طورتو جنسامو تنوعی بیشتر بشون میدم.
پول خوبی در میاری؟ حالا پول خوب منظورم اینه که نتیجه زحمتت رو وقتی که میگیری اونقدر هست که فکر کنی خب یه پولی حالا درآوردم که به دردم بخوره؟
به نظر من ارزششو نداره بخواد تو مترو کسی کار کرد، چون فکر نمی کنم اینقدر درآمدش اینقدر خوب باشه که تو بخوای تو مترو کار کنی. من اگه خودم شخصا مدرک تحصیلی چیزی داشتم، اگه قبولم میکردم میرفتم جای بیرون کار میکردم، راحت تر بود برام، ولی تو مترو خیلی سخت کار کردم.
سختیاش چی هست؟
اولی سختیشی که برای خودم شخصا استرسی که دارم، من الان آبجیم که تا مأمور میاد پیشش زیاد استرس نداره، میگه اشکال حالا گرفتنو میگیره، مهم نیست دیگه، حالا اگه استرس هم داشته باشه نداشته باشه آخر میگیره، ولی من نه، همین که از دور میبینم دیگه تمام بدنم میلرزه، دست خودم نیست، خیلی استرس دارم. طوری رفتار میکنم فکر میکنم درسته ما دست فروشی میکنیم ولی کار خلاف نمیکنیم، وقتی اونا با ما طوری برخورد میکنن که فکر میکنم با یه خلافکار دارم برخورد میکنن، این شکلیه. بعد معمولا بعضی از مامورای مترو جلوی همه نمیگن، خیلی آروم میان میگن مثلا پیاده شو، ولی بعضیاشون که هستن جلوی همه داد و بیداد و چیز میکنن، میگن آره دست فروشی میکنین و معلوم نیست چقدر دزدی میکنین و فکر کن جلوی همه خورد میکنت. مردم که هستن از ما، مثلا حالا بعضی تو قطارها هستن، از ما پشتیبانی میکنن، میگن کار میکنن، کار بدی نمیکنن، ولی میگن نه شما چه میدونین شاید اینا دزدی کنن. بعد اینجوری میکنن که مردم در مقابل ما چش بد ببینن، از ما طرفداری نکنن.
خب ولی کلا مردم برخوردشون با شما چطوره؟ یعنی تو این واگنای مترو که هستین چه رفتاری باهاتون میکنن وقتی ازشون میخواین که مثلا جنستون رو ببینن بخرن؟
رفتار خوبی میکنن، اکثرش رفتار خوب میکنن، چون میدونن تو این زمونه بخواد کار این به زحمت کار پیدا کردن، کار کردن خیلی سخته، اکثرشون راضین از این کاری که ما تو مترو کار میکنیم.
سمیه، تو با پولی که درمیاری الان به خانوادت کمک خرج میدی؟ یعنی هزینه‌های خانوادت رو سعی میکنی کمک کنی که تامین بشه؟
من هم هزینه خانوادمو کمک میکنم، هم هزینه درسمو، زبانی که میرم و اکثر از اینه خونه استش تا درس و اینا.
میتونم ازت بپرسم مثلا تو ماهانه چقدر درمیاری با این کار پرزحمتی که انجام میدی؟
من ماهانه حسابی نکردم، چون هر موقع که بیام پولمو به مامانم میدم برای خرج خونه، ولی روزی که حساب میکنم تقریبا روزی 15 تومن 18 تومن. حالا خیلی 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 خوبم کار کنم تا 20 سالم.
خب تو الان یه دختر جوان دیگه شدی، الان 17 سالته، همینطوری هم داری تو سن جوانی وارد میشی. یکم از این حس و حال برامون بگو، یه دختر جوانی در سن تو مثلا اگه بخواد به این فکر کنه که یک مرد جوانی رو دوست داشته باشه، فکر میکنی که ممکنه فکر کنه که خب حالا نگاه اون به کاری که من دارم میکنم چیه؟
تا حالا این موضوع برام پیش نیومده، ولی فکر میکنم برام سخته بخوام برگردم بگم که آره من دست فروشی میکنم. میدونم کار کردن آر نیست، ولی بازم سخته برام.
چرا سخته؟ یعنی فکر میکنی ممکن اون یک عکس العمل بعدی داشته باشه، مثل همون پلیسای مترو راجع به تو فکر کنه؟
نمیدونم، شاید بستگی به طرف داره، شاید فکر بدی نکنه، ولی بعضیاشن شاید این فکر رو نکنن، بگن آره اصلا خوب نیست این کار کردن، اونم تو مترو.
سمیه، میخوای برای آینده چه کار کنی؟ فکرت چیه؟ برنامه چیه؟ آرزو چیه برای آینده؟
اون موقع که درس میخوندم دوست داشتم وکیل بشم، چون این رشته رو خیلی دوست داشتم. بعد اینکه درسمو که ادامه ندادم دیگه نشد، ولی الان آرزومه، فکر نمیکنم برآورده بشه، ولی آرزومه به کشورم و کسایی که واقعا ندارم کمک کنم، ولی یه جور آرزویه که برآورده فکر نکنم بشه.
مامانت الان چه کار میکنه سمیه؟
من مادرم با پدرم کارگاه کار میکنم.
تو همون کارگاهی که سیب بلوری میسازن؟
بله.
اون سیبای بلوری هنوزم مشتری داره یا الان دیگه مشتریش کم شده نمیخرن؟
نه زیادم نیستش، بیشتر اونو برای شبای عید میبرن، نه الان.
سیب‌های بلوری حالا مشتری کمتری دارند. حالا دیگر سیب‌های بلوری کودک کاری را که بزرگ و نوجوان شده و دارد پا می‌گذارد به جوانی کمتر می‌خرند. حالا ساکش را پر می‌کند از ریمل و کرم و روسری و شال و گل سر و می‌رود تا از مسافران خسته و عجول مترو بخواهد بی‌اعتنا از کنارش نگذرند، او را هم ببینند. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر هم امروز عصر جمعه همراه بودید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضرهنری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگری از رادیو فردا. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.